در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه اول مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روز آغاز مدرسه ها و روزی که برابر خواهد بود با 23 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. نیمه شب شنوندگان وفادار شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما همراهانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت مختلفی از شب یا روز رو پشت سر میگذارید. خوشحالیم که همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله و اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. و در این روزی که تا ساعتی دیگه بچه ها به مدرسه خواهند رفت، اجازه بدید که سری بزنیم نخست به دنیای خبرها، آنچه که هیچ چیز برش پیشی نمیگیره. و همکارم اینجاست با دستی پر از خبر و تازه ترین اونها رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برای بازرسی از سایت‌های نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران هیچ برنامه‌ای در دستور کار نبوده و نیست. وی روز سه‌شنبه با اشاره به بازدید یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات پارچین، این بازدید را در راستای ابهام زدایی در چارچوب نقشه راه میان ایران و آژانس توصیف کرد. آقای کمالوندی همچنین گفت کل نقشه راه برای این است که ابهام زدایی و شفاف سازی انجام شود و ایران به برخی سوالات پاسخ دهد. یوکی آمانو روز دوشنبه پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که در روند راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست آمده است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر کرد و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس این ستاد برگزید. آقای عراقچی که از حدود 3 دهه پیش در وزارت خارجه ایران فعالیت می‌کند، در 2 سال اخیر به همراه هلگا اشمید، همتای خود از اتحادیه اروپا، کار تدوین توافق هسته‌ای را پیش برد. در آمریکا نیز هفته گذشته جان کری وزیر خارجه این کشور، استیون مال سفیر پیشین آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک منصوب کرد. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمیسیون برجام را رد یا تایید نمی کند، بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد. حسین نقوی حسینی افزود طبق آیین‌نامه کمیسیون ویژه فقط گزارش می دهد که شامل مقدمه، محتوا و پیشنهادات خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این گزارش و نتیجه بررسی توافق هسته‌ای قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وزرای کشور اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را در رابطه با نحوه اسکان 120 هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه تصویب کردند. مدت اجرای این قطعنامه 2 سال خواهد بود و بر اساس آن پناهجویان اجازه نخواهند داشت که در کشوری غیر از محل تعیین شده اقامت کنند. کشورهای مجارستان، رومانی، اسلوواکی و جمهوری چک به این طرح رأی منفی دادند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل این تصمیم را اولین گام مهم برای حل بحران پناهجویان در اروپا توصیف کرد، اما آن را ناکافی دانست. ورود حدود 500 هزار پناهجو به اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی کشورهای عضو این اتحادیه را با بزرگترین موج مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با سلطان قابوس پادشاه عمان تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در این تماس تلفنی وضعیت انسانی در یمن را فاجعه آمیز توصیف کرد و گفت که از عملکرد جامعه جهانی درباره یمن متاسف است. رئیس جمهوری ایران در ادامه همکاری‌های منطقه‌ای تهران مسقط را برای برقراری صلح و ثبات در منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد. حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی 3 روز پیش در پیام‌های توییتری ایران را به تشدید درگیری‌ها در یمن و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سفر وزیر امور خارجه ایران به نیویورک برای از جمله دیدار با همتایانش در گروه 5+1. واکنش‌های ضد و نقیض به دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت پارچین. دفتر کار رضا خندان، طراح و گرافیست در تهران، به وسیله ماموران امنیتی پلمپ شد.
ظاهراً حکم پلمپ داشتن، ولی احضاریه ای چیزی داده نشده که تحریم اتهامی بشه که و اصلا دلایل پلمپ کسی اعلام نکردن.
با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه نیز همراه می شویم تا از تمدید آتش‌بس در برخی مناطق سوریه بشنویم. و البته برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده است، روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام و تشکیل کمیسیون مشترک ایران و 5+1 را پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد ظریف قرار است با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نیز دیدار و گفتگو کند. بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف را عباس عراقچی و حمید بعیدی نژاد اعضای دیگر هیئت مذاکره کننده ایرانی همراهی می کنند و گزارش شده است مجید تخت روانچی عضو دیگر این تیم با اندکی تأخیر به آنها می پیوندد. تشکیل کمیسیون مشترک برجام و آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در دستور کار وزیر خارجه ایران در نیویورک گزارش شده است. مذاکرات ایران و 5+1 قرار است در حاشیه 70th اجلاس مجمع عمومی سران ملل متحد برگزار شود. بنابر گزارش‌ها، هیئت‌های ایران و 5+1 قرار است در نیویورک گفتگوها پیرامون مقدمات اجرای برجام را پیگیری کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند. این گفتگوها به دنبال عبور برجام از سد کنگره آمریکا انجام می‌یابد و در ایران نیز مجلس مراحل پایانی بررسی و جمع‌بندی برجام را طی می‌کند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند محمد جواد ظریف دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه ایران را صادر و عباس عراقچی را به ریاست آن ستاد منصوب کرده است. عباس عراقچی که معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران است، با حفظ سمت بر این ستاد ریاست خواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید برجام ظرف حداکثر 1 هفته آینده از سد مجلس عبور می کند. علایالدین بروجردی در شبکه خبری العالم گفت آنچه مجلس باید انجام دهد نه تصویب برجام است و نه رد آن، بلکه تصویب خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت و اجازه به دولت برای عملی کردن توافق با 5+1 است. وی افزود البته این فعلا در مرحله سخن است و باید ظرف چند روز آینده وارد مرحله عمل شود و اگر این ایده به مرحله عمل برسد فکر می کند در صحن مجلس هم بتواند اکثریت رأی را جمع کند. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز حرفهای مشابهی زده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون ویژه در هفته آینده اظهار داشته است که آن کمیسیون برجام را نه تایید و نه رد می کند، بلکه آن را تایید مشروط می کند. وی گفت که گزارش کمیسیون ویژه 3 بخش مقدمه، محتوا و پیشنهاد دارد که در بخش آخری کمیسیون ویژه طرحی را پیشنهاد می‌دهد که بر اساس آن اجرای برجام در چارچوب خطوط قرمز نظام قرار گیرد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنونده خوب ما شب و روز میتونید با ما در تماس باشید، نه تنها با ما که میتونید پیام های خودتون رو برای دیگر شنوندگان رادیو فردا بگذارید. 20420-22-11-22-112 و تکرار میکنم 20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که مقر ماست، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. نذارید حرفی تو دلتون بمونه و هرچی که میل دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و اما بشنوید که دیدار یوکیا آمانو از سایت پارچین واکنش های کاملا متضادی رو برانگیخته. از طرفی دولت حسن روحانی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و کاخ سفید واشنگتن اون رو مثبت خوندن، اما اصولگرایان و دلواپسان در تهران اون رو منفی دونستن. مهرداد قاسم فر.
کاخ سفید میگوید ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان همکاری میکند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه با اشاره به بیانیه یوکی آمانو که پس از بازدیدش از تهران مقامات جمهوری اسلامی و سایت پارچین از پیشرفت‌های چشمگیر در روند نقشه راه برای حل و فصل پرونده اتمی سخن گفته بود، این گزارش‌ها را نشانه همکاری ایران خواند. واکنش‌ها اما در تهران نسبت به بازدید یوکی آمانو از سایت پارچین متناقض بود. در حالی که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این بازدید را بسیار موفقیت‌آمیز می‌خواند، روزنامه کیهان این بازدید و نمونه برداری از سایت پارچین را عبور دولت از خط قرمزهای تعیین شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای توصیف کرد. بهروز بیات، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی در آلمان:
واقعیت این است که ایران در روند نمونه برداری شرکت داشته، طبق صحبت که آقای آمانو میکنند. حالا تا چه حد نظارت به طور واقعا وجود فیزیکی ماموران آژانس بوده یا این که طریق تکنیکی، یه چیزی که روشن نیست. آقای آمانو از یک ساختمانی، یک محفظه بازدید کرده که از سال 2011 مورد شک آژانس بوده که گویا در این محل آزمایش های انفجارات خیلی قوی متعارف صورت گرفته که می تواند به عنوان چاشنی بمب هسته ای ازش استفاده بشه. این مرکز رو آقای آمانو به روایت خودش ازش بازدید به عمل آورده و این در تناقض با صحبت هایی که طرف ایرانی آقای کمالوندی مثلا گفته.
پرسش این است که آیا دولت آقای روحانی و یا سازمان انرژی اتمی اساساً قادر به عبور از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی در ایران است، یا دیدار آقای آمانو به تهران میتواند آنگونه که روزنامه کیهان مینویسد دور از چشم رهبری ایران انجام شده باشد؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
به گمان من پاسخ به این پرسش منفی هستش و با اطمینان میشه گفت که به هر حال یک چنین تعاملی با مسئولان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یک چنین اتفاقی مثل به هر حال سفر یا بازدید آقای آمانو از پارچین بدون صحبت‌ها و هماهنگی قبلی با شخص اول نظام و به هر حال گفتگوهایی که در کانون مرکزی قدرت صورت گرفته ممکن نیستش. البته واکنش تند روزنامه کیهان یا به هر حال انتقادهای تندروها در جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، اما به نظر میرسه که به هر حال دولت آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی ایشون با استفاده از پتانسیلی که داره تونسته به هر حال دیدگاه‌های خودش رو و چشم‌انداز مطلوب خودش رو به نوعی با همراهی کانون مرکزی قدرت پیش ببره و حداقل اینکه این روندها بدون سکوت توأم با رضایت آقای خامنه‌ای ممکن نیستش.
در حالی که گروهی از اصولگرایان توافق اتمی را از دست رفتن منافع جمهوری اسلامی تلقی می کنند، حسن روحانی روز سه‌شنبه با تأکید دوباره بر آنچه که دفاع همه جانبه مذاکره کنندگان در جریان توافق اتمی از منافع ایران خواند، گفت که هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی شود که بتواند بگوید در این مذاکرات بر سر ایران کلاه رفته است.
مهرداد قاسم فر گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که دو روز پیش آتش بسی 48 ساعته میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان در برخی مناطق این کشور آغاز شد. اکنون گزارش ها از تمدید این آتش بس حکایت داره و یک سره میریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوست. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
اینطور که شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان ساعتی پیش اعلام کرد آتش‌بسی که قبلا 48 ساعته مقرر بود باشه در ساعت‌های گذشته تمدید شد. یک طرف این آتش‌بس نیروهای دولتی سوریه هستند و حزب الله لبنان و طرف دیگرش جیش الفتح، یکی از بزرگترین گروه‌های شبه نظامی مخالف حکومت اسد. البته گفته می‌شد که طرفی که با جیش الفتح گفتگو کرده و مذاکره کرده یک هیئت ایرانی هست، این البته در رسانه عربی مطرح است. اما هدف از تمدید آتش‌بس ادامه گفتگوها و مذاکرات بر سر آتش‌بسی بلند مدت‌تر هست. آتش‌بسی که بنابر پیش‌نویسی که درز پیدا کرده بعضی از رسانه‌ها 6 ماه خواهد بود و طی اون جنگجویان مخالف حکومت اسد از شهرک الزبیدانی، یکی از شهرک‌هایی که در اون آتش‌بس هست، در حومه دمشق در نزدیکی مرز لبنان خارج بشن و در مقابل هم غیر نظامیان از 2 شهرک شیعه نشین الفوهه و کفرایا در استان ادلب در شمال سوریه خارج بشن. گفته میشه در پیشنویس که آماده شده قرار هست که 345 تن، یا بهتر درست بگم 325 تن از زنان و 125 تن از کودکانی که در زندانهای دولتی سوریه حضور دارن آزاد بشن. این مذاکرات ادامه داره. قبلا 2 بار آتش بس برقرار شده بود در این 3 منطقه اما شکست خورده بود. این بار تمدید شد و امیدها بیشتر هست تا به سرانجام برسه مذاکرات. باید دید در ساعت‌های آینده چه پیش خواهد آمد.
اما ایلیا، برخی منابع خبری گزارش دادن که روسیه در حال ساخت 2 پایگاه نظامی جدید در شمال سوریه است.
درسته، منابع خبری خارجی و عربی به نقل از سردبیر نشریه IHS جینز اینتلیجنس ریویو گزارش دادن که این نشریه تصاویر ماهواره‌ای به دست آورده که این تصاویر ماهواره‌ای نشون میده علاوه بر پایگاه هوایی که قبلا گفته میشد و گزارش ها حکایت از این داشت که روسیه در حال توسعه دادنش هست در استان لازقیه، 2 پایگاه نظامی دیگر سوریه داره میسازه. این 2 پایگاه نظامی مقرشون یکی از پایگاه های انبار اسلحه و مهمات در استان لازقی هست، یکی دیگر هم در یک پایگاه نظامی دیگه که در اون نیروهای سوری قبلا مستقر بودن. گفته میشه تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که ساختمان های جدید دارن در این پایگاه ساخته میشن و همچنین بعضی از چادرهایی که روسیه استفاده میکنه برای استقرار نیروهاش داره مستقر میشه در این 2 پایگاه و همه اینها نشون از این داره که احتمالا روسیه بخواد نیروهای بیشتری رو به سوریه اعزام کنه. این مسئله رو جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش تایید کرد و گفت تمام نشانه ها دال بر این هست که روسیه داره یک پایگاه هایی ایجاد میکنه برای حمایت از نیروهای خودش و احتمال داره نیروهای روسی در سوریه افزایش پیدا کنند.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنوندگان خوب رادیو فردا، شک نکنید که دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی از پوشش خبری رادیو فرداست. پس خاموش نمونید.
توافقی که ایران با گروه 5 به اضافه کرد، اینا فقط و فقط با فشار آمریکا و غرب و به خاطر تحریم‌ها بود که کلیت این رژیم از تندروها تا اون کندروها اصلا این توافق کردن، وگرنه کار این روحانی نبود. روحانی قدرتی نداره در ایران. حتی نیروی انتظامی در ایران قدرتش از ریاست جمهوری بالاتره و این یک توافق اجباری بود برای کشور و ملت ایران که این توافق شدش. حالا در امور داخلی و رابطه آینده ایران با آمریکا، این گروه تندرو هستن، همیشه انتخاب میکنن که چی بشه و یا چی نشه و این گروه هرگز نخواهد گذاشت به اصطلاح ایران با کشورهای غربی رابطهش بهتر بشه از جمله با آمریکا.
آقای روحانی، من میخوام بدونم شما که با شبکه CBS امریکا مصاحبه کردید و گفتید ما در ایران نظرسنجی انجام دادیم و اکثر مردم از توافق هستی موافقند. آقای روحانی، یک شخصی که رئیس جمهور یک کشور می شود اول سوگند یاد می کند که به مردمش دروغ نگوید. شما در چه برنامه چنین نظرسنجی انجام دادید که ما مردم از این نظرسنجی بی خبریم؟
ما ملت ایران از آقای آمانو خواهش میکنیم تحت تأثیر هیچ فردی یا افرادی یا کشوری قرار نگیره. هرچی را که با چشمای خودش میبینه همون را به شورای حکام ارائه کنه تا نسلهای آینده دچار مشکل نشن. ما دیگه دو نسل فنا شدیم کافیه.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران اومدن، به ایران اومدن، از پارچین هم بازدید کردن. خیلی من و ایرانی های دیگه دوست داریم ببینیم که این روزنامه کیهان که خودش رو پدر بزرگ مطبوعات ایران میدونه این مسئله رو چجوری توجیه میکنه. حالا ایشون بازدید از اونجا رو در حد تجاوز ناموسی حتی تعبیر میکردن. خب حالا اومدن دیدن چطور شد.
قدردانی و تجلیل از شهدا کاری بسیار ارزنده است، ولی سوء استفاده از خون شهدا در جهت تثبیت قدرت حاکم بر جامعه کاری ناجوانمردانه است. مشهد تماس میگیرم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112 20420. اگر این تکه رو به خاطر بسپارید بقیهش آسونه. 22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که رضا خندان، طراح و گرافیست در تهران، در صفحه فیسبوک خود از پلمپ شدن دفتر کارش نوشته و اعلام کرده که روز سه‌شنبه، زمانی که او در محل کارش نبوده، دفترش و همچنین سایر شرکت‌های ساختمان از سوی ماموران امنیتی پلمپ شده است. رضا خندان اضافه کرده که این ماجرا زمانی رخ داد که او همراه همسرش نسرین ستوده وکیل دادگستری به دادسرا رفته بود. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا خندان در تهران ابتدا از او پرسیده چرا روز سه‌شنبه دفتر او پلمپ شده است. بشنویم از رضا خندان.
این روز من و خانمم پیگیر یه پرونده‌ای بودیم که سه ماه بود درگیر یه مزاحمت تلفنی و تهدیدات تلفنی و پیامک و این داستان‌ها بود که پیرو اون چندین روز بود پشت سر هم به کلانتری‌های مختلفی مراجعه می‌کردیم و دادسرا و اینا. و بعد از برگشتن از دادسرا دوستانی که توی ساختمان محل کار من هستن گفتن که از طرف دادسرای ابین، اگر اشتباه نکنم شعبه ششم، اومدن تمام اتاقها و دفاتر ساختمونی که من هم اونجا دفتر کارم هست پلمب کردن. تو این راستا حکمی برای فرد خاصی ارائه نکرده، البته ظاهرن حکم پلمب داشتن ولی به کسی احضاریه ای چیزی داده نشده که تفهیم اتهامی بشه که و اصلا دلایل پلمبی به کسی اعلام نکردن. الان دفتر کار من به انضمام دفتر کار یه شرکت فیلمسازی که همونجا هست پلمب شده با تمام تجهیزاتی که داخلش بوده و ما اصلا نمیتونیم وارد بشیم.
آقای خندان، بر اساس نوشته اید که در فیسبوکتون پست کردین، ظاهرا سه روز پیش هم افرادی از سوی پلیس امنیت به ساختمان وارد شدند و تمامی افراد حاضر در ساختمان رو به همراه کامپیوترهای موجود با خودشون بردن. میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
بله، سه روز پیش هم باز ساعتی بوده که من دفتر نبودم، از طرف افرادی که خودشو پلیس امنیت ولی با لباس شخصی عمدتاً بودن اومدن اونجا. 10 نفر رو به انضمام تمامی کامپیوترهایی که اونجا بوده، کیسای کامپیوتر رو همه رو افراد حاضر در اونجا، که خیلی از این افراد ارباب رجوع بودن، چون اونجا استودیوی ضبط هست، استودیوی صداگذاری و اینا هست، شرکت فیلمسازیه، همه اینها رو بردن و ظاهرا یه حکم بازداشت پله‌ای داشتن که کاملا غیر قانونیه. چون میدونید که بر اساس قانون هر فرد باید با مشخصات کامل در حکم قضایی اسم برده بشه، آقا یا خانم فلانی، فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان، یا حداقل نام و نام فامیل و نام پدر مشخص بشه که این فرد دقیقاً کی هست. کاملا بی مقدمه اتفاق افتاده، پیش از این هیچ زمینه نبوده احضاریه یا تخلفی توی ساختمون صورت گرفته باشه به هیچ عنوان.
آقای خندان، آیا فکر میکنین که هدف این گونه اقدامات شما هستین یا افراد و مسائل دیگه‌ای منظور ماموران امنیتی هست؟
من تصورم اینه که یه بخشش ما هستیم، کما اینکه مدیر عامل این شرکت فیلمسازی که مراجعه کرده بود به خاطر بازداشت همکارانش، اونجا مطالبی عنوان شده بود که بخشی از اونها برمیگشت به ماها، از جمله من و خانمم که به دفتر من رفت آمد میکرد اونجا گاهی وقتا، این رو تحت عنوان رفت آمد فتنه‌گرها یکی از اتهاماتی بود، نه اتهام رسمی، تو نقل قول‌های شفاهی مطالبی عنوان شده بود که یکیش هم این بوده.
حالا آیا شما تصمیم دارید دست به اقدام قانونی بزنید؟ چه کاری می‌خواید بکنید در این زمینه؟
من هر کاری که قانون به هم اجازه میده و یا از طریق مراجع مختلف اقدام بکنم یا هر اقدام مدنی و اعتراض مدنی که بتونم در راستای احقاق حق خودم بتونم دفترم رو در شرایط عادی باز کنم و اداره کنم، همه این کارها رو پیگیر خواهم کرد.
رضا خندان، طراح و گرافیست در تهران، به پرسش‌های همکارم حسین قزینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اجازه بدید که بریم به سراغ خبرهای ورزشی و بشنویم اونها رو از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
فدراسیون بسکتبال ایران به دلیل تغییر فهرست نام بازیکنان تیم ملی شرکت کننده در مسابقات آسیایی $3,500 جریمه شد. فدراسیون بسکتبال ایران اسامی 12 بازیکن را برای شرکت در جام ملت‌های آسیا به فدراسیون بین‌المللی بسکتبال اعلام کرده بود، اما پس از گذشت چند روز یک تغییر در آن ایجاد کرد. نام جواد داوری را جایگزین فرید اصلانی کرد که طبق مقررات جریمه ی هر تغییر در لیست اعلام شده به فدراسیون بین‌المللی بسکتبال $3,500 است. تیم ملی بسکتبال ایران که برای شرکت در جام ملت‌های آسیا به چین سفر کرده است، در نخستین مسابقه خود امروز چهارشنبه با تیم ملی ژاپن بازی دارد. به گزارش شبکه 3، صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در مورد ژاپن میگوید:
تمام تمرکز ما رو بازی اول ژاپن تیم خوبی نشون داده، با حتی مسابقات تورنمنت ببینم جونز خیلی خوب بازی کرده. معمولا تیم‌های شرق آسیا خیلی خطرناکن، برای اینکه واقعا روی سبک خاص خودشون آزمایش که از بیرون می‌زنن و سرعتی هستن و اگه واقعا شبشون باشه خیلی سخت میشه.
دیدار ایران و ژاپن ساعت 10 بامداد به وقت ایران آغاز می‌شود. ایران علاوه بر ژاپن در دور مقدماتی با هند و مالزی هم بازی خواهد داشت. از میان 16 تیم شرکت کننده در مسابقات جام ملت‌های آسیا فقط تیم قهرمان می‌تواند به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو راه پیدا کند. تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی ژاپن باز هم با شکست روبرو شد و این بار مقابل کانادا. کانادا که تیم هفتم جدول 12 تیمی جام جهانی به شمار می‌رود، ایران تیم هشتم را 3-0 شکست داد. ایران تاکنون در 10 مسابقه که برگزار کرده 3 پیروزی و 7 شکست داشته. والیبال ایران بدترین روزهای خود را ظرف یک سال گذشته سپری می کند. مصطفی کارخانه از کارشناسان و مربیان سرشناس والیبال ایران در گزارشی در شبکه خبر تلویحاً خواهان تغییرات در کادر فنی تیم ملی شده است.
ما 2 ساله داریم، 1.5 سال داریم درجا می زنیم، رشدی نکردیم، پس رفتیم. بنابراین من معتقدم که اگر به این نتیجه رسیدیم که کادر فنی ما برای ادامه کار این توان رو نداره، امروز رو به فردا ما نباید بندازیم، زمان رو نباید دست بدیم.
پرونده تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی ساعت 5:40 بامداد امروز چهارشنبه با دیدار ایران با تیم ملی والیبال مصر بسته می شود. 2 تیم از میان 12 تیم برای حضور در بازی‌های المپیک انتخاب خواهند شد که تکلیف این 2 تیم امروز از میان تیم‌های لهستان، آمریکا و ایتالیا روشن خواهد شد. ایران که حذف شده به حساب می‌آید، یک شانس دیگر برای راهیابی به بازی‌های المپیک ریو در اختیار دارد و آن مسابقات گزینشی است که در اردیبهشت ماه آینده در ژاپن برگزار می‌شود. و در فوتسال یا فوتبال سالنی برای بانوان در قهرمانی آسیا، تیم فوتسال بانوان ایران به دومین پیروزی دست یافت، این بار مقابل ازبکستان. پیروزی بانوان ایران با نتیجه 9-1 در برابر ازبکستان به دست آمد. تیم فوتسال بانوان ایران که در بازی اول نیز هنگ کنگ را 6-0 برده، در آخرین بازی در مرحله گروهی میزبان مسابقات یعنی تیم فوتسال بانوان مالزی را پیش روی دارد. راهیابی ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیایی قطعی است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 بامداد روز اول ماه مهره، روزی که برای خیلی از بچه ها و نوجوانان که بیتاب دیدار با دوستان و همکلاسی هاشون هستن روز دلپذیری، اما باید به خاطر داشت که برخی دیگه شاید با آغاز سال جدید تحصیلی کمی دلهوره داشته باشن. همه ما روز اول سال تحصیلی رو به خاطر داریم و امیدوارم که بچه ها بیشترین دلگرمی رو از والدین، مربیان و معلمانشون دریافت کنن و این روز به خاطری برای همه عمر بدل بشه. و اما در این بخش از مجله نیمه شب، برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو داره، اما اجازه بدید که اول بشنویم تازه ترین خبرها رو، باز هم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برای بازرسی از سایت‌های نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران هیچ برنامه‌ای در دستور کار نبوده و نیست. وی روز سه‌شنبه با اشاره به بازدید یوکی آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تأسیسات پارچین، این بازدید را در راستای ابهام‌زدایی و در چارچوب نقشه راه میان ایران و آژانس توصیف کرد. آقای کمالوندی همچنین گفت کل نقشه راه برای این است که ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی انجام شود و ایران به برخی سوالات پاسخ دهد. یوکی آمانو روز دوشنبه پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که در روند راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست آمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر کرد و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس این ستاد برگزید. همزمان سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمیسیون برجام را رد یا تایید نمی کند، بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد. حسین نقوی حسینی افزود طبق این نامه کمیسیون ویژه فقط گزارش می‌دهد که شامل مقدمه محتوا و پیشنهادات خواهد بود. این گزارش و نتیجه بررسی توافق هسته‌ای قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وزرای کشور اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را در رابطه با نحوه اسکان 120,000 پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه تصویب کردند. مدت اجرای این قطعنامه 2 سال خواهد بود و بر اساس آن پناهجویان اجازه نخواهند داشت که در کشوری غیر از محل تعیین شده اقامت کنند. کشورهای مجارستان، رومانی، اسلوواکی و جمهوری چک به این طرح رأی منفی دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل این تصمیم را اولین گام مهم برای حل بحران پناهجویان در اروپا توصیف کرد، اما آن را ناکافی دانست. ورود حدود 500,000 پناهجو به اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی کشورهای عضو این اتحادیه را با بزرگترین موج مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با سلطان قابوس پادشاه عمان تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در این تماس تلفنی وضعیت انسانی در یمن را فاجعه آمیز توصیف کرد و گفت که از عملکرد جامعه جهانی درباره یمن متاسف است. رئیس جمهوری ایران در ادامه همکاری‌های منطقه‌ای تهران مسقط را برای برقراری صلح و ثبات در منطقه بسیار مهم و مؤثر ارزیابی کرد. حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که وزیر خارجه امارات متحده عربی 3 روز پیش ایران را به تشدید درگیری‌ها در یمن و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدیم. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از آزادی توکلی. اما به خاطر داشته باشیم چند ساعت دیگه صبح میشه و بچه ها به مدرسه میرن. بچه ها سرمایه های هر کشوری هستن. امروز با یک لبخند به اونها در کوچه و خیابان این روز رو به روزی خوب و دلگرم کننده برای اونها بدل کنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و در این برنامه داستان پناهندگی یونس رو خواهید شنید و ماننده همیشه پیام ها و پیشنهاد های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه های ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه های مختلف با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوان‌های ایرانی فقره. دشمن ما جوان‌های ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش می‌کنم از کسانی که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین می‌کنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاست‌ها رو.
پناهنده اگه واقعا پناهنده و درمانده است، در هر کشوری وارد میشه باید به اون قانون و اون فرهنگشون احترام بذاره و مطابق فرهنگ و قانون اونها زندگی کنه، نه اینکه بخوان بیان اینجا با پرمدعایی قوانین خودشون و عقاید خودشون اینجا پیاده کنن و اختشاش ایجاد کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
در برنامه هفته گذشته داستان پناهجویی مهراب رو شنیدیم و امروز روایت پناهندگی یونس.
من یونس هستم، 32 سالم هستش، اهل شهرستان مهاباد هستم. از اینجا شروع بکنم که بگم من مشغول به کار آزاد بودم، چون بنابر مشکلاتی که ما از بچگی برای من شخص ایجاد شده بود، از لحاظ مثلا پدرم ضد انقلاب بود یا عموم ضد انقلاب بود یا خودم یک مدتی سابقه سیاسی داشتم یا عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودم، در این مشکلاتی از سوی اطلاعات ایران برام پیش اومد و در حال ناچار شدم که ایران رو ترک بکنم، یعنی ناخواسته از ایران بزنم بیرون، چون من در ایران مورد ضرب گلوله قرار گرفتم از طرف سازمان اطلاعات ایران. بعد از اینکه گلوله خوردم تقریبا دو ماه در بیمارستان آذربایجان من بستری بودم. بعد از اینکه یکم به بیرون گلوله کردم به ترکیه پناه پذیرفتم. اونجا از طریق سازمان UN تقاضای پناهندگی کردم. متاسفانه پروسه پناهندگی من در UN خیلی طول کشید. بعد از 22 ماه که قبول ما گرفتم پرونده منو سازمان ملل به کشور آمریکا ارجاع دادن، ولی خب متاسفانه قبول هم نکردن به خاطر اینکه کیس من حالت سیاسی داشتش. یک سال منتظر داشتم، بازم پرونده‌مو به کشور نروژ دادن که کشور نروژ هم منو رد کرد و بعد از کشور نروژ هم باز هم تقریبا یک سال و اندی من نگه داشتم. آخرین کشوری که من دادم فنلاند بود و کشور فنلاند منو قبول کرد. الان هم در حال حاضر من در فنلاند هستم. میخوام اینو بگم که واقعا من شاید یک ذره از پناهنده رو من میتونم درک بکنم، میتونم احساس بکنم پناهنده به چه کسی گفته میشه. پناهنده ای که فرار میکنه به کشورهای دیگه پناه میبره، واقعا دیگه اون زندگی که خودش در کشور خودش به هر نحوی داشت دیگه نمیتونه پیدا بکنه، اون شخصیتی که داشت نمیتونه پیدا بکنه. درسته من الان پناهنده هستم، توی کشور فنلاند هستم، هیچ مشکلی هم ندارم، صاحب تمام حقوق و حقوق انسانی هم هستم از هر لحاظ. اما خب در صورتی که من خیلی خیلی سختی کشیدم، یکی از سختیایی که هیچ وقت یادم نمیره این بود که بچه‌ی من شب و روز بعضی وقتا لحظه به لحظه از من فقط یک سوال میپرسید که هنوزم من نتونستم جوابشو پیدا بکنم. سوالی که خیلی تو این چند سال عذابم داده، از این به بعد هم اون سوال همیشه تو ذهن من مونده و میمونه. اونم این بود که پسر من همیشه میگفت ما چرا اینجا هستیم، ما چرا اینجا هستیم. خیلی براش عذابم اصلا، ولی این بچه الانم که الان نتونسته اینو قبول بکنه که ما چرا اینجا هستیم، ما چرا نباید تو کشور خودمون باشیم. واقعا دوران پناهندگی من 5 سالی که من در ترکیه سفری کردم، اون 5 سال بار کنید به اندازه 50 سال برای من عذاب داشت. سخت و دوران خیلی خیلی سختی بود. فقط اینو میخوام در آخر بگم، امیدوارم که هر کسی، هر پناهنده‌ای، اصلا پناهنده من دوست دارم که تمام انسان‌ها آزادانه در کشور خودشون زندگی کنن، چون باور کنید پناهندگی خیلی سخت. شرایط من طوری بود که من نمیتونستم در ایران بمونم، چون موندن من در ایران خیلی برای من گران قیمت‌تر تموم می‌شد. من بچه داشتم، اگر از این راه نه از هر راه دیگه هم بود، با هر سختی هم که بود، باور کنید فرار می‌کردم. می‌دونید چرا؟ چون امروز که در کشور فنلاند دارم زندگی می‌کنم، به خاطر امروز فرار می‌کردم، نه به خاطر خودم. من که خودم از بچگی خیلی چیزا رو از دست دادم، ولی به خاطر بچه‌هام، به خاطر آینده بچه‌هام. اون راه که حالا من میگم خیلی سخت بود، ولی اگه قرار بود از راه خیلی سخت‌تر هم فرار بکنم، به خاطر بچه‌هام فرار می‌کردم. صد
با هم داستان پناهندگی یونس رو شنیدیم. در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. در کنار مسائل مربوط به توافق هسته‌ای که همچنان جز پربیننده ترین مطالب سایت رادیو فردا است، مطالبی در مورد پرونده آزار معلولان مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. در یکی از این مطالب اومده که مرکزی در کرج که مسئول نگهداری معلولان جسمی و ذهنی بوده، اذیت و آزار رسونده به این معلولان و گزارش بازرسان حاکی از اونه که در مواردی سگ دربانی و زنجیر دربانی می شدند، یعنی اینکه به جای استخدام پرستار به گفته این بازرسان از زنجیر برای کنترل این معلولان استفاده می شده. و اخیراً سخنگوی قوه قضاییه ایران آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته 2 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدن. یکی دیگه از مطالب مربوط به مسائل اجتماعی ایران مربوط به اعتراض کارگران خودروسازی به کمپین خرید خودروی صفر ممنوعه. جمعی از این کارگران کارخانه‌های خودروسازی در اعتراض به کمپین خرید خودروی صفر ممنوع روز یک شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و اعتراض کردن به این مسئله. یکی از پربیننده ترین مطالب مربوط به پناهجوی ایرانی بود که با ما رادیو فردا تماس گرفت و داستان پناهجویی خودش و مشکلاتی رو که داشت با ما در میون گذاشت. و این پناهجو که الان بین مرزهای مجارستان و اتریش سرگردونه به اسم مهراب به ما گفتش که از معلولیت زجر میبره و ایران رو به خاطر مسائل مختلف از جمله تغییر دین ترک کرده. این هفته با مطالب متعددی در مورد جنگ ایران و عراق منتشر میکنیم. شما هم اگر خاطره ای دارید و یا مطلبی دارید که میخواهید در مورد جنگ ایران و عراق بابا در میو بگذارید، به info@radiofarda.com بفرستید. و پربیننده ترین گالری عکس عید هفته ما مربوط به نمایشگاه خودروسازان در فرانکفورت بود که پربیننده ترین گالری عکس ما شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.